صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تبین.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
رادیو نمای تبین را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 تارنمای ایران صدا ببینید.
پاییز 1357، خیابان های ایران آبستن اتفاقات بزرگی است. روزهاست که صدای اعتراض قطع نشده و آتش گلوله ماموران حکومت پهلوی در شعارهای مردم گم می شود. در همه شهرها مردم و مخصوصا جوانان به خیابان آمدند. در تهران، مشهد، تبریز، قم، اصفهان، محله ها و شهرستان های اصفهان همه درگیر انقلابند. مردم شبنامه و اعلامیه پخش می کنند. جوانان برای اعتراضات محله ها، دانشگاه و حتی مدرسه نقشه می کشند. احمد 19 ساله هم یکی از آنهاست. کسی که شکنجه های سخت اداره ساواک اصفهان را تحمل کرد و کمی بعد هم زندانی شد. این روزها و شبها زندگی احمد را به مسیر جدیدی می برد.
به لطف خدا انقلاب اسلامی که دیروز شد، قبل از انقلاب خیلی از برابطس ها فعال بودن، از اون لحاظ احمد کاظمی که از فعالان شهر نظاف آباد بود، در این اصلاحی بردد که دنبال فرمان امام بودن و ایشون رو توی مقطع بازداشتش کردن و زندان رو. یه روز انقلاب چه شد دیگه ایشون الحمدلله آزاد شد، ولی اون روح سلحشوری و روح رزمندگی در وجودش برزد بود.
دیماه 1358، انقلاب اسلامی کم کم یک ساله می شود. محمد منتظری برای تقویت سپاه که این روزها تازه نفس و نوپاست فکرهایی دارد. او روحانی مبارزی است که بعدها در بمبگذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی همراه دکتر بهشتی شهید شد. حالا او مسئولیت گروهی به نام ساتجا را به عهده دارد و می خواهد نیروهای داوطلب را بعد از گزینش به جنوب لبنان اعزام کند تا در یگانهای رزمی آنجا آموزش‌های چریکی ببیند. احمد کاظمی یکی از این داوطلب هاست. آنها کمی بعد وارد سوریه می شوند. او در پادگان حموریه در اطراف دمشق دوره آموزشی جنگ‌های نامنظم را می گذراند. 45 روز بعد زمان اعزام به لبنان فرا می رسد و احمد چند ماه را همراه رزمندگان سازمان فتح در اطراف بیروت سپری می کند.
نگاه کنید، اولا شهید کاظمی اگر سوابقش رو نگاه کنید که بعدها ما وقتی آشنا شدیم با ایشون، ایشون یک زمینه آموزش در حوزه کارهای چریکی و مبارزه قبل از انقلاب داشت.
خودش رو آماده کرده بود برای در واقع عملیات‌های پارتیزانی، برای اینکه بر علی اسرائیل بجنگه، با فلسطینی‌ها همراه بشه، با لبنانی‌ها همراه بشه و بر علی اسرائیل بجنگه. برای این یک فرمانده کاملا آماده بود، هم از لحاظ فکری و ذهنی و هم از لحاظ جسمی همیشه آمادگی لازم رو داشت.
فروردین 1359 جنگ در جنوب لبنان بالا گرفته و احمد و دوستانش مشغول نبرد با اسرائیلی ها هستند که از ایران خبرهایی می رسند. کردستان و مناطق غربی زیر تیغ فتنه ضد انقلاب است. امام مأموریت کردستان را به سپاه سپرد تا در کنار ارتش مسئله آنجا را حل کند. احمد که در این چند ماه بار آموزش های نظامیش را بسته، فوراً به ایران برمیگردد. شورش تجزیه طلبان کومولو دموکرات در کردستان از 43 روز بعد از پیروزی انقلاب آغاز شده بود. حالا این بخش از ایران در خطر جدایی است. مهابا تقریبا سقوط کرده و در سنندج به جز فرودگاه، پادگان و باشگاه افسران که در دست سپاه قرار دارد، تمام شهر به اشغال شبه نظامیان جدایی طلب در آمده. کومله و دموکرات دست در دست نظامیان عراق نوار مرزی را ناامن کردند. پاوه، سنندج، مریوان و مهابا. عراق هم دندانش را برای تصرف پیرانشهر تیز کرده. حالا احمد کاظمی که عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است به کردستان آمده. جنگ نفسگیری میان نیروهای انقلابی و تجزیه طلبان آغاز شد. محسن رضایی در خاطراتش میگوید احمد کاظمی به همراه چند تیپ به کردستان رفت و آنجا را نسبتاً آرام کرد. مهاباد بعد از یک سال از اشغال ضد انقلاب بیرون میاد. نیروهای تجزیه طلب عقب نشینی می کنند و دو سال بعد هم آرامش به ارتفاعات شمال غرب بر می گردند و احمد هم با جراحتی که این قائله به پایش وارد کرده به خانه باز می کردند. شهریور سال 1359 سپاه به تازگی یک کودتا با نام نقاب را خونسا کرده و کشور نسبتاً آرام است، اما در مرز زمزمه تحرکاتی به گوش می رسد. جنگ تحمیلی علیه ایران آغاز می شود. کشور از خوزستان تا کردستان زیر حمله دشمن بعثی قرار گرفته و احمد خبر آغاز جنگ را در حالی شنیده که هنوز مجروحیت قائله کردستان را همراه دارد. حدود یک هفته از مهر ماه 59 می‌گذرد. سپاه نجف آباد فراخوان اعزام داوطلبانه به جبهه‌های نبرد را اعلام کرده و احمد با پای گچ گرفته به مقر سپاه می‌رود و با زحمت بسیار کارهای اعزامش را انجام می‌دهد. روز بعد هم 30 نفر از جوانان نجف آباد به فرماندهی غلامرضا محمدی راهی اهواز می‌شوند. کم کم در اتوبوس نام پایگاه گلف می‌پیچد. این پایگاه که پیش از انقلاب باشگاه گلف آمریکایی ها بوده و بعد از انقلاب در اختیار شرکت نفت قرار گرفته، با شروع جنگ تبدیل به مقری برای فرماندهی در جبهه خوزستان می شود. احمد از آنجا به محور نصاره و فارسیاب در 30 کیلومتری اهواز منتقل می شود و خیلی زود او را به عنوان فرمانده دسته و بعد جانشین گردان منصوب. حالا یک بار دیگر پس از قائله کردستان، آموخته های نظامی لبنان و سوریه به کارش می آیند.
من می گفتم آبادان مشکلات زیادی داره. برادرای آبادان هم از جمله های بنادری اونجا بودن، اومده بودن توی گلف رو داشتن گزارش می دادن وضعیت آبادان و کمبود نیرو و فشارهایی که بهشون هست و بل بودن بعضی از مناطق و جبهاش. که حالا کجای آبادان بریم و چشکیم اینا اونجا بحث نشد، که قرار شد ما با آبادان بریم و یه بررسی بکنیم و او تعداد نیرویی که داشتیم با خودمون ببریم، که البته او جمعیتی که ما داشتیم 120 نفر نیرو داشتیم با یکی دو دستگاه ماشین، سلاح هم تکمیل نداشتیم هممون.
من توی انبار مهماتش برد گفت که گفتم که آقای کاظمی، من برادر کاظمی صداش میکردم، احمد هم نمیگفتم بهش برادر کاظمی، این چیه؟ این که دراگون سپاه سلاح سازمانی دراگون نداریم. گفت از برادران ارتش گرفتم. گفتم خب برای چی گرفتی؟ گفت موشکش هم میگیرم، پرتاب کنندش هم میگیرم، فعلا مهمات چه گرفتم اونم ازشون میگیرم. گفتم چجوری؟ گفت با فرمانده ارتش که تو اینجاست رفیق شدم، دوست شدم، و آقای سرگرد ایرایی اگه اشتباه نکنم از تیپ دو لشکر 77 خراسان خیلی با هم رفیق شده بودن با آقای احمد کاظمی، یعنی یکی از خصوصیات آقای احمد کاظمی ارتباط با بچهای ارتش بود.
آمدن آبادان، اینا جبهه فارس یا اهواز بودن و شهید احمد کاظمی خب مسئول متولی این عزیزان بود، آمدن جبهه آبادان. بعد ستاد آبادان اینا رو فرستاد جزیره مینو. جزیره مینو خب دوتا رودخانه، سر راه شیست رودخانه اروان، سر راه شیست و جبهه تقریبا جبهه راچتی بود، تیر اندازه فقط میشد خون باره میزدن. از اونجا از احمد کاظمی تو اون ستاد عملیات آبادان بعد از یه روز اومده و سر ستاد چه ما رو فرستادن تو این خطی که اصلا نه سری نه صدایی نه، اومدیم که بجنگیم دشمن نزدیک ببینیم بزنیم بکشیم.
زمان جنگ یگان ها یک سری بودن، مثلا تهاجمی بودن، آفنده بودن، یه سری یگان ها فقط یگان های پدافندی بودن. پدافندی بودن به خاطر اینکه تجهیزاتشون محدود بود، امکاناتشون محدود بود، تجربه کمتر داشتن، یه مدتی باید کار میکردن بعد میتونستن آفندی بشن و در واقع بیان. و الا بله بعضی از یگان ها تیپ های مرزی مثلا تیپ های پدافندی بودن. بله روحیه ایشون کلن روحیه تهاجمی بود.
روحیات احمد آن هم با سالهایی که در لبنان و کردستان گذرانده با چنین شرایطی همخوانی ندارد. در نقاط دیگر آتش سنگین تر است. دشمن فیاضیه را زیر بارش شدید خونپاره شست گرفته. برای همین اینجا را جبهه خونپاره شست می گویند. در همین درگیری ها علی فضلی فرمانده فیاضیه به شدت مجروح می شود و نگاه ها به سمت احمد بر می گردد چون او مرد این میدان است.
همه تون هم دعا بکنیم واسه پیروزی بدرها و نصرت آقا و فرج آقا امام زمان، همه یگان ها و همه بدرانی که اهمی از بسیج و ارتش و سپاه هستن مشهوری، همه و همه با موفقیت به اهدافشون برسن. عملیات آتیمون جنگ سختی بچه ها.
آقای سردار علی فضلی و سردار رشید اسلام آقای حسین دقیقی محور فیاضی ها داشتن.
ما یکی دو بار توی جبهه مجروح شدیم. بار دوم ترکش خورد پشت سرمون، بیناییمون را تقدیم اسلام شد. 21 اسفند 59 جمعیت ما هم رفته رفته افزایش پیدا کرده بود، از استانهای دیگه، شهرهای دیگه حدود 500 رزمنده شده بودیم. من مجروح شدم، شهید کلهور برپرستی جبهه فیاضیه را داره و چند روز بعد شهید بزرگوار شهید حاج احمد کاظمی را به عنوان فرمانده جبهه فیاضیه آبادان منصوب میکنن. دیگه شهید کاظمی فرمانده جبهه فیاضیه آبادانه. در عملیات حصر آبادان امیر سامان رحمه ایشون یکی از 7 محور عملیات جبهه فیاضیه است و شهید کاظمی کارش سخت‌تر از سایرینه. علت اینه که خطشون به راقیه بسیار نزدیکه.
نزدیکترین خطی که با دشمن وجود داشت توی آبادان خط فیاضیه بود. خط فیاضیه خیلی حساس بود. چرا؟ چون به دو تا پل عبوری از روی کارون از سمت خرمشهر وصل می شد. پاشنه آشیل دشمن بود برای آبادان. یعنی او نمی تونست، رفته بود خیلی جلوتر. جبهه فیاضیه سر جبهه به نسبت فیاضیه حداقل 20 کیلومتر فاصله داشت، شاید هم بیشتر.
عموم فرمانده های سپاه به جایی که بگن بروید می گفتن بیایید. یعنی خودشون اول جلو می رفتن بعد به لشکر می گفتن بیایید. احمد که از اونا بود که همیشه جلو بود، همیشه جلو بود.
یه روزی که من اطلاع نداشتم رفتم برای سرکشی، به من گفت بیا چیزی بهت نشون بدم. ما رفتیم تو دهانه یک تونلی، گفتم این چیه؟ گفت این کاناله. گفتم کانال برای چی زدی؟ گفت میخوام زیر پای راقه در بیام. من حقیقت یه خورده شوکه شدم، یه خورده عبارتی نگاش کردم، گفتم زیر پای عراقی ها در بیای؟ گفت آره.
اهل ابتکار عمل و خلاقیت، یک فرماندهی که تحرک لازم رو داره، شجاعت لازم رو داره، هوش لازم رو هم داره، هوش و تدبیر لازم رو داره. به سرعت وقتی وارد یک منطقه میشه دشمن رو مورد ارزیابی قرار میده و دست به یک تاکتیکای جدیدی میزنه، یعنی یک دکترینی رو انتخاب میکنه که بتواند بر این دشمن غلبه بکنه.
آقای رحمت کاظمی یه سری مغنی از یزدور و یه تونلی رو تو جبهه فیاض ایجاد کرد تا زیر پای دشمن.
ممکنه در آموزش های آکادمیک بخش هایی برای انجام عملیات آموزش داده بشه، اما اینکه فاصله 12 متر رو سطح بالای آب و زدن کانال و کار با مغنی، این جز ابتکاراته.
خب حالا دیگه خداوند اونجا لطف کرد، اتفاقا بعضی جاهای زمین هم توش آب در میمد، ما یه آب رو هدایت کرده بودیم میمد میرفت بیرون و تونل زدیم، تونل زدیم. شب عملیات هم باز شد تو کانال عراقی ها، یعنی نفرات یه گورخان از اونجا عملیات کرد، وارد که شدن رفتن تو کانال عراقی ها و شروع کردن دو طرف پاکسازی کردن و خیلی نقش بسیار مهم می داشت. تی گوشه به خصوص که این نقطه ثقلی از نیروهای عراقی ها بود که خیلی سریع خط اینجا برای عملیات هم کردیم. خب یکی از محور ها از همون تونل استفاده کرد، تونل احتمالا مثلا از برج 4 یا 3 شروع کردیم تا عملیات ما تموم بشه، 3 ماه 4 ماه طول کشید.
فیاضیه و دارخوه محورهای اصلی عملیات استراتژیک شکست حصر آبادان هستند. دارخوئین تحت فرمان حسن باقری حرکت می کند و فرمانده محور فیاضیه حالا احمد کاظمی است. آنها باید حصر آبادان را از بین ببرند.
محاصره آبادان چجوریه؟ عراقی ها آمدن از شمال خرمشهر پیشروی کردن، از رودخانه کارون عبور کردن، جاده اهواز به آبادان رو تصرف کردن، نزدیک شدن به تنها جاده ماهشهر به آبادان. اگر جاده رو بگیرن دیگه ما هیچ راه خشکی برای نزدیک شدن به آبادان نداریم.
واقعا یه عملیات پیچیده بزرگی بود. خب این طراحی، این انجام تو اینا واقعا شهید کاظمی نقش منحصر به فردی شد.
خب عملیاتی که شروع شد 5 مهر ماه سال 60 تا ساعت 11 صبح عملیات پیروز شد، یعنی کمتر از یک روز عملیات طول کشید و الحمدلله با توانی که به خرج داده شد. و یکی از محورهایی که خوب عمل شد همین آیه شهید احمد کاظمی با بچه های آبادان بودن، که چون بچه های آبادان هم تو قضیه کانال با ایشون همراهی بودن و با کار اطلاعات عملیات باش بودن، خوشبختانه از همین محور همونجوری که خودش پیش بینی میکرد اتفاق افتاد.
ولی از اونجایی که رزمندگان اسلام از سخت‌ترین موقعیت ها استفاده کردن و پیروزی های عظیمی به دست آوردن، به حمد الله تعالی پیروزی بزرگی را در لحظات اول کسب کردن.
و جالبه که شهید احمد کاظمی به من میگفت که فلانی تعدادی کبوتر داریم تو روستا، همون کبوتر محلی خود اونجا، میگفت این کبوترا چنان با ما انس گرفتن، با بچه ها انس گرفتن که حتی زمانی که ما داریم کانال میذاریم اینا پرواز نمی کنن که دشمن مشکوک بشه به اینجا. که میگو اگه مثلا این کبوتر ها درست هم میگفت تو نخلستان یه دفعه بلندشن، دشمن حدس میزنه ما اینجا حضور داریم، آمدیم جلو، آمدیم نفوذ کردیم.
احمد در 2 سالی که فرمانده محور فیاضیه بود هرچه از اصول جنگ و رزم میدانست به نیروهایش آموزش داد. او فکری در سر داشت، کم کم نیروهایش را به صورت گردان و گروهان سازماندهی کرد و واحدهای مخابرات، اطلاعات عملیات، ادوات و تدارکات را شکل داد و در همین 2 سال با غنیمتهای جنگی پایه‌های یک تیپ مستقل و قدرتمند را پیریزی کرد. حالا فرمان تشکیل تیپ 8 نجف اشرف به احمد می‌رسد.
آقای احمد کاظمی را بهش یه حکم دادن
که بره تیپ 8 نجف اشرف رو درست کن.
برادر بسیار عزیزم آقای احمد کاظمی، من همون سال اول دوم جنگ وقتی چهره قوارآلود و خواه گرفته ایشون رو من دیدم، احساس کردم که ایشان لیاقت این رو دارد که یکی از جبه های سپاه اسلام رو هدایت و رهبری کند و همونجا جرقه این شد که یک لشکری به وجود بیاد. ما امیدوار هستیم که شما با این افتخارات بزرگ، به این تجارب زی قیمت، به این دستاورده های بزرگ بتوانید این سازمان جدید رو شکل بدید و انشالله انسجام اون رو حفظ کنید و با قدرت ادامه بدید.
با توجه به این که ممکن است بعضی علاقه داشته باشن نیروهای تیپ شما رو بدونن از کجا تامین میشن، ممکن توضیح بدین که بیشتر نیروها از کجا تامین میشن؟
نیروهایی که در تیپ نجف اشرف هستندشون از منطقه 2 که از شهرهای نجف آباد، اصفهان، خمینی شهر، کاشان و یزد و شهرهایی که در این شهرستان هستن.
تشکر. پس از تعویض نوار برادرمون
تیپ 8 نجف با فرماندهی احمد کاظمی و جانشینی مهدی باکری به سرعت زبان زده فرماندهان شد.
بعد باکری
پیش پشتیم وایساده.
ما دیگه حالا وقت زو گذشته است که بگویم همچی شده همچی شده فلان اینا. ما یه نتیجه میخوایم کامل و مشخص.
صحنه جنگ نبوغ احمد را به همه نشان میدهد.
برادر گورخانا با 20 ماشین کار میکنن، از اینجا واسه اعلام خبر به گورخانا چون ما 20 نداریم یک
این استعداد در کنار آموزش های نظامی به سرعت تیپ 8 را به لشکر تبدیل میکنن. افتخارات این لشکر در طول جنگ بعدها پس از پذیرش قطعنامه رئیس جمهور وقت را به اینجا می کشاند. آیت الله خامنه ای از مقر لشکر 8 نجف اشرف بازدید می کند.
بنده در همون دوران جنگ رفتم در خوزستان به مرکز لشکر نجف، اونجا بازدید کردم. این لشکر 8 نجف که آقایون اسم آوردن یکی از لشکرهای قدر در میدانهای دفاع 8 ساله بود و خود مرحوم شهید کاظمی رضوان الله تعالی علیه یکی از اون فرماندهان برجسته واقعا. چیزایی در اونجا دیدم که در کمتر لشکری آدم اینها رو میتوانست مشاهده کنه، از آمادگی ها، از یک سو روحیه خیلی بالا از یک سو و نظم و ترتیبی که من در اون لشکر دیدم در کمتر جایی انسان اون رو مشاهده میکرد.
سبک مدیریتش ویژه بود. این حرفی که من میگم اغراق نیست.
نکته بعدی که در مورد این فرمانده خیلی برجسته است، توجه به مسائل پشتیبانی و تدارکات و هم این که جلو حیف و میل امکانات بیت المال رو میگرفت، به شدت حساس بود. اون روی نجف آبادی هم که داشت کمک میکرد به این.
یه مسئول مهندسی داشت، میگفت که من میخواستم برم نجف آباد، رفتم با جمعت گفتم که یه دونه وانت تویوتا به من بده تا برم نجف آباد و برگردم. یکی بهم گفت که تو که یه نفری میخواه بری نجف آباد، برو چارشیر ماشین بگیر سوارش و برو نجف آباد برگرد. از این خاطرات من گاهی شنیدم برام تعریف میکرده.
به هر حال مجموعه این توانمندی ها در ایشون باعث شده بود که لشکر 8 نجف جزو محدود یگانهای تراز یک و عالی دفاع مقدس ما باشه. دو سه تا لشکر اگه بشه اسم ببریم که تو دفاع مقدس، یکی لشکر 8 نجف بود که به خاطر فرماندهی حاج احمد کاظمی بود.
اما ایشون با قابلیت‌های مختلفی که داره در بین فرماندهان شهره است، به این که در نگهداری هم یک امتیازی فراتر از همه ماها داره.
حاج احمد توی بحث نگهداری میخوام بگم حتی جزو ممتازترین فرماندهانی بود که توجه داشت به این موضوع، در حالی که خیلی از فرماندهای ما عملیاتی بودن همه چی واگذار میشد به مسئول ستاد، مسئول لوجستیک و اینها باید چیز میکردن، ولی ایشون کاملا ریز میشد تو همه رده ها به صلاح وارد عمل میشد و خودش کنترل میکرد، شخصا کنترل میکرد.
حاج احمد معروف بود به سردار نگهداری. غیر از آفندی معروف به سردار نگهداری. ببینید امکاناتی که ایشون در اختیار داشت خیلی خوب نگهداری میکرد، تانک هاشون، توپ هاشون،
از این اسلحه ها رو برادر خوب نگهداری میکنید که هم بتونه تو جنگ برای خودتون مناسب باشه، خوب بتونه جوابتون رو بده و هم در ادامه که بتونن برادرهای دیگه که میخوان در از من جایگزین شما بشن بتونن ازش خوب استفاده کنن. بی احتیاطی نکنید در امر نگهداری اسلحه. امروز که کاری رزمی ندارید، بیشتر مسائل رزمای آموزشی دارید، کاری بکنید میتونید یه پارچه بپیچید و از لحظه اون پلاستیکی بپیچید، کاری بکنید که اسلحهاتون خوب حفظ بشه، فرسوده نشه. یه اسلحه ای که تو دست شما ده تا ده گشته، ده نفر گرفتن تو دستشون رفتن جنگیدن رو بردن. اگه بخوان هر ده نفری که با این سلاح کار کردن یکی یه خورده بی احتیاط
بکنن،
الان یکی
خوده
جمع بشه و
ضربه
در ده میشه.
غیر از این که ایشون یک فرمانده بسیار خوب در امر آفند و عملیات بود، همه وسایلشون نو بود، تازه بود، تمیز بود، آماده به کار بود
و هم توجه به اینکه نیروها در خط همیشه بهتر و پشتیبانی بیشتر و بهتری بگیرن، همیشه بهترین غذاها اول میرفت توی خط، بعد اونو عقب ها توضیح می شد. این با رویه ای که حاج احمد داشتن، تایی رویه حاج حسین و دیگر لشکر را مزیا داشتن، ولی توی این حاج احمد کاظمی این برجسته بود.
من اخم او رو ندیدم، همیشه خندان بود،
لفظ طنز و شوخی هم داشت. ضمن اینکه آیا احمد کاظمی تو خط خیلی جدی بود، خیلی جدی بود تو کارش، ولی خب یه رویه در واقع طبع خاصی هم داشت در بیرون از خط جنگی جبهه.
بعد از جنگ میگفتن حاج احمد هنوز بنزین های زمانی جنگ تو ماشیناش داره، یعنی حاج احمد توی بحث نگه تعمیر و نگهداری هر سال ایشون تشویق میشد.
ایشون جز نادر فرماندهانی بود که به اقتصاد دفاعی و دفاع اقتصادی اهمیت میداد، به نظم و انضباط و نگهداری و صرفه‌جویی و به این بخش خیلی توجه داشت. یعنی از دوران جنگ معروف بود و خب ما در دورانی هم که ایشون دیگه فرمانده نیروی هوایی شدن از سال 79 تا تقریبا 84، از نزدیک دیگه این نوع نگاه ایشون رو بیشتر آشنا شدیم.
من یادم سرلشکر صیاد شیرازی به عنوان بازرسی ستاد کل رفته بودن، از لشکریشون بازرسی شده بودن توی نجف آباد. واقعا در همه زمینه ها ایشون حرف اول هم میزدن و اول شده بودن، حتی برای سربازا.
از امکانات اولیه خیلی کم بهره مند بودیم، حتی غذا و مهمات سبکم. رزمندگان اسلام در سخت‌ترین شرایط با شدیدترین فشارهای دشمن مقابله کردن و به حمد الله تعالی تونستن مقاومت بکنن.
تیپ هشت نجف اشرف، نامی که در سالهای اول دفاع مقدس بارها در فتوحات و عملیاتهای موفق بر سر زبانها افتاد، در فتح المبین، صامل الائمه و بیت المقدس. سومین روز خرداد 1361 است. حالا 578 روز از اشغال خرمشهر می‌گذرد و در همه این ایام هیچ ایرانی امان قدم گذاشتن در این شهر را نداشت. احمد پس از نبردی سخت با نیروهایش به خرمشهر رسیده و مقاومت بعثی‌ها را می‌شکند.
شهر خونین حماسه به مقاومت، شهری که بیش از 20 ماه مزدوران بعثی عراق در آن به تاخت و تاز پرداخته بودند، اینک به دست فرزندان دلاور و رزمنده امت مسلمان فتح شده است.
فاتح خرمشهر اولین یگان از نیروهای ایرانی را به این منطقه رسانده و حالا این خود احمد است که پشت بیسیم می رود و اولین پیام از خرمشهر آزاد را مخابره می کند.
آقا میگن من تو شهرم و همه نیروها تو شهر رو بیدم برانده شدم.
بله بله من فهمیدم چه گفتی.